بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمید. فرارسیدن زاد روز امام یازدهم حضرت امام حسن عسکری صلوات الله علیه و علی آبای طیبین را به پیشگاه مقدس ولی عصر ارواح نافدا و مقام معظم رهبری و همه علاقمندان به اهل بیت و منتظران ظهور آن حضرت تبریک و تهنیت عرض میکنیم. از خدای متعال مسئلت میکنیم که به برکت این روز مبارک به همه ما توفیق خدمت به آستان مقدس ولی عصر بیشتر مرحمت بفرمایید. موضوع بحثی که جلساتی دربارش صحبت کردیم حقوق از دیدگاه اسلام بود. بحث‌های متعددی در این زمینه انجام گرفت. به اینجا رسیدیم که اصولاً از دیدگاه اسلام ریشه پیدایش حق چیه؟ چگونه میشه که برای کسی حقی ثابت میشه و در مقابلش تکلیفی به عهده دیگران میاد که اون حق را رعایت کنه؟ از کلمات مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و همچنین فرمایشات امام سجاد صلوات الله علیه استفاده کردیم که از دیدگاه این بزرگواران که همون دیدگاه ناب محمدی است، همه حقوق حقی که برای هر انسانی ثابت بشه، چه حقوق فردی و چه حقوق اجتماعی، همه اینها برمیگردد به یک حق کلی و اون حق خداست، حقی که خدای متعال بر بندگانش داره که او را بپرستند و اطاعت کنند، و در مقابلش خدا هم حقی برای بندگانش قرار داده که اگر اوامر او را اطاعت کنند سعادت دنیا و آخرت را نصیبشون کن. درباره این مسئله خواستیم مقداری توضیح عقلانی و فلسفی گفته باشیم که به چه صورت میشه این را توضیح کرد که همه حقوق انسانها برمیگرده به حق خدا، از جمله حقوق طبیعی، حقوق فطری که برای انسانها گفته میشه، حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی عقیده و بیان، اینا چگونه برمیگرده به حق خدا و ریشش حق الله هست. برای اینکه این مطلب توضیح داده بشه یک تحلیلی درباره مفهوم حق کردیم که اصلاً حق به عنوان یک مفهوم اجتماعی، سیاسی، حقوقی معنای واقعیش چیه. با توضیح مختصری که متناسب با جلسات بود اشاره کردیم که وقتی میگیم فلان کس حق داره این کار رو انجام بده، یعنی یه قدرت قانونی داری. مفهوم این حق که یک مفهوم اعتباری است و توضیح دادیم در جلسه گذشته که اصلا اعتبار یعنی چی و چگونه در مسائل اجتماعی مفاهیم اعتباری به کار گرفته میشه. اصل این مفهوم اعتباری از همین جا گرفته میشه که انسان تکوینن قدرتی بر انجام کاری داره، اون وقت در مقام اعتبار و در مقام قانون هم گفته میشه چنین قدرتی ثابت است. یه توضیح کوتاهی عرض بکنم، اشاره ای حتما شما شنیدید که میگن تکلیف متوقف بر قدرت است. بعد میگن این قدرتی که شرط تکلیفه یک قدرت عقلی است و یک قدرت شرعی. یعنی وقتی آدم بخواد یک کاری را تکلیفی را انجام بده، اولا عقلا باید تواناییشو داشته باشی، تکوینا بتونه انجام بده، نیروی انجام دادن اون کار را داشته باشی، تواناییشو داشته باشی. اگر کاری مافوق قدرت یک فردی باشه چنین تکلیفی به او تعلق نمیگیره. هیچ وقت نمیشه به یک کسی تکلیف کرد که همین تو پرواز کن برو به آسمان، قدرتشو نداره تکوینا. چنین تکلیفی لغو است، عبث است. پس اولا شرط تکلیف یک قدرت عقلانی، یک قدرت تکوینی، یک قدرت فیزیکی است که شخص بتوانه اون کار را انجام بده. دوم قدرت شرعی است، یعنی شرعا ممنوع نباشد از اون کار. اگر یک کاری حرام هست شرعا، این شخص قدرت نداره اون کار را انجام بده، تکلیف به انجامش تعلق نمیگیره، مگر اینکه به عنوان ثانوی مصلحت اقلایی باشد که حاکم باشد بر اون مفسده نهی. به هر حال اینکه میگه میتواند کسی انجام بده کاری را، یعنی یه وقت توانشو داره، زورشو داره، نیروشو داره که انجام بده. این توانایی فیزیکی است، اصطلاحا میگیم قدرت تکوینی. یه وقت قدرت تکوینی داره ولی قانون بهش اجازه نمیده، عقل بهش اجازه نمیده، عقلا اجازه نمیدن، جامعه اجازه نمیده. میگن قدرت تشریعی نداره، قدرت قانونی نداره، قانونا نمیتواند. پس این توانستن دو جوره، یک توانستن تکوینی است، یک توانستن قانونی است. اونجایی که قانونا میتواند، تعبیر دیگرش این است که حق دارد انجام بدهد. و اونجایی که قانونا نمیتواند، تعبیر دیگرش این است که حق ندارد انجام بدهد. پس این حق داشتن و نداشتن قانونی دایر مدار قدرت قانونی است، عبارت اخرى از قدرت قانونی است. پس مفهوم حق یعنی ثابت شدن چنین قدرتی از دیدگاه قانون در ظرف اعتبار به اصطلاح، چون حق به معنای ثبوت است، حق این کس هست، یعنی ثابت شده است که چنین قدرتی را دارد. حالا این قدرت قانونی گاهی با قدرت فیزیکی توأمه. انسان میتونه چشمش را به هر طرف بیاندازه، دستش را میتونه حرکت بده، قدرت تکوینی داره. گاهی قدرت قانونی هم داره، جایی که مباح است دست زدن، نگاه کردن، گوش دادن، هم قدرت تکوینی هست هم قدرت قانونی. گاهی قدرت تکوینی هست اما قدرت قانونی نیست. تکوینن من میتونم بزنم تو گوش کسی ولی قانونا نمیتوانم، حق ندارم. قدرت تکوینی هست، قدرت فیزیکی هست اما قدرت قانونی نیست. عکسش هم میشه، گاهی قدرت قانونی هست قدرت فیزیکی نیست. کسی مال من رو غصب کرده، آدم زورمندی هم هست، نمیتونم ازش پس بگیرم، قدرت فیزیکی ندارم که برم ازش پس بگیرم مالم رو، اما قدرت قانونی دارم. قانون به من میگه تو باید بگیری، حق داری مال تو از غاصب پس بگیری، اما قدرت فیزیکی ندارم. پس قدرت تکوینی با قدرت قانونی نسبتش عموم و خصوص من وجه است. گاهی قدرت تکوینی هست، قدرت قانونی هم هست. گاهی قدرت تکوینی هست، قدرت قانونی نیست. قانون اجازه نمیده، شرع اجازه نمیده. گاهی شرع اجازه میده، من نمیتونم انجام بدم. اون وقت باید دولت بیاد به کمک فرد و از نیروی قهریه دولت استفاده بشه، حق قانونی طرف گرفته بشه. خودش قدرت تکوینی نداره، باید قدرت دیگری ضمیمه بشه تا حق او را بگیره. اینا را عرض کردم برای اینکه یه سلسله از مباحث بسیار پیچیده فلسفی با این مثالها میتونم توضیح بدم. اولا در کجا چیزی اعتبار میشود، چگونه چیزی را اعتبار میکنند. اصل این اعتبار مفهوماً از لحاظ مفهوم تصوری از یک واقعیت خارجی گرفته میشود، اما تصدیقاً در مقام اثبات قانونی هر جایی قدرت قانونی هست، قدرت تکوینی هست، قدرت قانونی ثابت نمیشه. اگر ما گفتیم مفهوم حق از یک قدرت تکوینی گرفته شده و به اصطلاح استعارتاً در مورد امور اعتباری به کار برده شده، این معناش این نیست که هر جا قدرت تکوینی هست حتما قدرت قانونی هم هست. تا اون وقت گفته بشه که پس مبنای همه حقها زور است، قدرت است، قهر است. نه، تصورا مفهوم حق را گفتیم از قدرت گرفته میشه. اما این قدرت اعتباری کجا ثابت میشه و کجا نفی میشه، اون یه مسئله دیگریست. ملاک اعتبار کردن قدرت قانونی یا نفی کردن قدرت قانونی مصالح است. حتی اونجایی که قدرت تکوینی نیست، اما مصلحت جامعه اقتضا میکند که برای او قدرتی اعتبار کنند و دیگران بیان به او کمک کنند تا اینکه حقش را بگیره. پس ملاک حق داشتن قدرت شخص، قدرت تکوینی خود شخص نیست، مفهومش از قدرت گرفته شده. اما اثبات مصادیق قدرت اعتباری، حق اعتباری، قدرت تکوینی نیست. اینو عرض کردم به خاطر اینکه بعضیا تصور کردند از اون مطلبی که جلسه قبل من گفته بودم که خدای متعال چون قدرت مطلق دارد و قدرت او محدود به چیزی نیست، برای او هیچ محدودیتی در حق هم وجود نداره، خیال کرده بودن معناش این است که هر جا قدرت تکوینی باشد حق قانونی هم هست و هر جا قدرت تکوینی نباشد حق قانونی نیست. منظور این نبود. عرض کردم نسبت بین حق قانونی با قدرت تکوینی عموم و خصوص من وجه است. خب خدا که حالا میگیم حق دارد کاری را انجام بده، یعنی چی؟ یکی از مواردی که بسیار مورد بحث بین بزرگان علما از صدر اسلام تا به حال باقی شده و بحث‌های ظریف و پیچیده و عمیقی دربارش انجام گرفته، موضوعی است که من چند بار در بین صحبت‌هام در همین سخنرانی‌های پیش از خطبه‌های نماز جمعه اشاره کرده بودم. خب می‌دونیم ما که یکی از داستان‌های حقی که در قرآن کریم واقع شده افسانه نیست، واقعیت حقیقی است. امری است که خدای متعال به حضرت ابراهیم فرمود. داستانی که حضرت ابراهیم در خواب دید که باید فرزندش را ذبح کنه، حضرت اسماعیل را. خب اینو شما درست تصور کنید. یه بار دیگه من این مقداری توضیح دادم، ولی چون امروز میخوام این مسئله را مفصلتر و مشروحتر عرض بکنم، باز داستانش را یادآوری میکنم. حضرت ابراهیم قریب 100 سال عمر کرده بود. دقیقاً حالا من نمیدونم آیا ثابت شده در تاریخ چقدر، دقیقاً نمیدونم، ولی حدود 100 سال عمر کرده بود که فرزنددار نشده بود. همسر پیری هم داشت، همون ساره، حضرت ساره، که ایشون هم عقیم بود، نازا بود، فرزنددار نمیشد. در داستانی که فرشتگان آمده بودند برای مجازات کردن قوم لوط، اون فرشتگان خدمت حضرت ابراهیم رسیدن و به صورت انسانهایی خیال کردند که اینها انسان هستند، مهمانند، وارد شدند، رفتند یک گوساله ای را ذبح کردند و سر بریدند و بریان کردند و آوردند برای مهمونها و اونها دست نزدند، نخوردند غذا. نخوردن در میان مردم اون زمان به خصوص نشانه این بود که ما با شما خلاصه رفیق نیستیم، نشانه دشمنی بود. اگر کسی وارد می شد بر خانه کسی، غذا براش می آوردن، پذیرایی می کردن، او دست نمی زد، معناش این بود که من ما قصد سویی درباره شما داریم. وقتی حضرت ابراهیم و نزدیکانش، خانوادش دیدن که این مهمان ها دست به غذا نمی زنن، اینا متعجب شدن. یعنی چی؟ گفتن ما اصلا انسان نیستیم، به صورت انسان ظاهر شدیم، ما فرشتگان الهی هستیم، آمدیم بریم قوم لوط را مجازات کنیم و شهرشون را زیر و رو کنیم به خاطر اون گناه بزرگی که مرتکب میشند. حضرت ابراهیم با اینها گفتگو کرد که در میان اینها حضرت لوط هست، ایشون از پیغمبران خداست، بندهی برگزیده هست، اگه شهر را زیر و رو کنید او و خانوادهش اینها هلاک میشن. یجادلنا فی قوم لوط، قرآن میفرماید که حضرت ابراهیم شروع کرد به بحث کردن که با اینکه حضرت لوط هست چگونه شما میرید شهرشون رو زیر رو میکنید. گفتند که ما دستور داریم لوط را با خانوادهش غیر از همسرش از شهر بیرون ببریم، بعد شهر را زیر رو کنیم. در میان خانواده او همسر لوط عذاب خواهد شد، اما سایر افراد استثنا میشه. داستان میگذره تا اینکه برای آرامش بخشیدن به حضرت ابراهیم که خیلی نگران بود که چرا یک مردم یک شهری باید اینچنین زیر و رو بشه و هلاک بشن، گفتن ما ضمناً به شما بشارت میدیم که خدا به شما فرزندی خواهد داد. ساره هم ایستاده بود و میشنید، خندید که من با این سن پیری بعد از این سالهای دراز بچه دار نشدم، حالا که پیر شدم و گیسام سفید شده حالا دیگه بچه دار میشم. قالو اتعجبین من امر الله، از امر خدا تعجب میکنی؟ خدا اراده فرموده. به هر حال حضرت ابراهیم در اون سنین که هم خودش پیر بود و همسرش پیر و نازا بود، خدا دو تا فرزند بهش داد، یکی اسحاق یکی اسماعیل. حالا اسماعیل شده یک نوجوان زیبای با کمالی، او را آورده در سرزمین مکه برای اینکه پایگاهی برای پرستش خدا در اونجا بنا بشه. در چنین شرایطی خواب ببینه که یک رؤیای نبوت که داره ابراهیم را ذبح می‌کنه و این خواب حجت بود در حضرت ابراهیم که باید اقدام کنه به این تکلیف. هیچ به ذهنش نیامد که شاید این کار ناروا باشی، حالا صرف نظر از این که این جوان نوخاسته است که در سنین پیری خدا به من عطا کرده با این تشریفات، چطور من اینو برم سر ببرم، چطور دلم راضی میشه فرزند خودم رو سر ببرم. از این گذشته یک انسان شریف بیگناه برای چی کشته بشی؟ ولی هیچ به ذهنش هم خطور نکرد، تصمیم گرفت تکلیفش رو انجام بده. و عجیبتر این که حالا برای حضرت ابراهیمی که بیش از 100 سال یا حدود 100 سال از عمرش گذشته، شاید حدود 80 سالش را با نبوت گذرانده، اقدام به انجام چنین تکلیفی کنه شاید عجیب نباشی، اما برای یه نوجوان نوخاسته‌ای که تازه به تکلیف رسیده و او در میان میگذره که من چنین وظیفه‌ای دارم. قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء الله من الصابرین، دستور خدا را عمل کن، من هم انشاء الله صبر خواهم کرد. این داستانی است که در قرآن مکرر آمده، روایات زیادی هست. به هیچ وجه قابل تشکیک نیست. اما از نظر فقهی، از نظر فلسفه حقوق، این مسئله بسیار جای بحث داره. قتل نفس زکیه حرام است. چگونه خدا دستور میده که کار حرامی انجام بگیری؟ چنین چیزی چه مصلحتی دارد؟ مگه اوامر و نواهی تابع مصالح و مفاسد نیست؟ خدا چه حق داره که به دستور بده یک انسان بیگناهی را بکشند؟ آیا حق داره خدا چنین دستوری بده؟ اگه چنین دستوری داد، آیا پیغمبری واجب اطاعت بکنی؟ این چه داستانیست؟ در این زمینه بحث‌ها خیلی زیاد شده. یکی از جواب‌های معروفی که در این زمینه داده شده این است که این امر امر امتحانی بوده. چون امر امتحانی است، این دیگه حتما لازم نیست مصلحت و مفسده واقعی درش رعایت شده باشی. ولو مصلحت واقعی هم نداشته، اما برای امتحان ممکنه امر سوری بدن، دستور سوری بدن، ببینن طرف چه اندازه آمادگی داره برای انجام وظیفه. خب این جواب کمابیش مورد قبول واقع شده قرنها، صحبت یک روز و دو روز نیست مباحث. ولی بعد به دنبالش اشکالات دقیقی مطرح شده. حضرت ابراهیم میدانست که این امر امتحانی و این دستور سوری هست و بناست فدیه ای بیاد و این دستور برداشته بشه یا نه؟ چون همونطور که میدونید وقتی اقدام کرد به ذبح، خدای متعال گوسفندی فرستاد به جای حضرت اسماعیل، ذبح شد و این تکلیف دیگه برداشته شد. سوال اینه که حضرت ابراهیم در اون وقت میدانست که بناست چنین گوسفندی بیاد و فدیه بشه برای اسماعیل یا نمیدانست؟ اگه میدانست، خب این امتحان مهمی نیست. وقتی آدم بدونه یک امری سوری هست، به موقعش ازش میگن نه بس دیگه کافیه، خب این خیلی امتحان مهمی نیست، هر کسی میتونه اینو انجام بده. به هر که دیگه هم بگن که یک کار مهمی انجام بده، یک کار بسیار سختی، اما موقع انجامش که میشه بگن نه کافیه، و بدونه که بناست موقع انجامش رفع تکلیف بشه، خب این امتحان مهمی نیست. این چیه داستان که به عنوان یک مدح و ستایش عظیمی خدای متعال از حضرت ابراهیم نقل میکنه که ما امتحان بزرگی، بلاء عظیم، امتحانی بسیار بزرگ برای ابراهیم قرار دادیم و او سرفراز در اومد از این امتحان. اگه میدونست که مناست این تکلیف برداشته بشه، همچون امتحان مهمی نبود. اگه نمیدانست، خب وقتی نمیدانست، آیا واقعا از نظر عقلی چنین تکلیفی را جایز میدانست ذبح یک انسان بیگناه؟ آیا احتمال میداد که خدای متعال به یک امری که قبیح است عقلا در همه شرایع قتل نفس زکیه از بزرگترین گناهان است و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم و خالدن فیها، پاداش یک قتل انسان بیگناه خلود در جهنم است؟ کیفرش اینه. خب حضرت ابراهیم اینا میدونست یا نمیدونست؟ آیا میدونست که احکام الهی تابع مصالح و مفاسد است؟ هیچ وقت خدا بر خلاف مصلحت حکمی نمی کنه، هیچ وقت امر به کار قبیحی نمی کنه. پس چگونه این احتمال رو میداد که واقعا باید فرزندش رو ذبح کنه؟ مسئله بسیار پیچیده است. خب بنده هم با ناتوانی خودم و اونم در چنین محفلی که شرایط محدود است، توان این که مسئله رو کاملا توضیح بدم ندارم، ولی به هر حال در حد توان سعی می کنم توضیح ساده‌ای در اطرافش هست. عرض کردم که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی است. اما سوال میشه مصلحت یعنی چی؟ ما یه وقت مصالح خودمون را در چارچوبه زندگی شخصی یا زندگی اجتماعی محدود و بالاخره در این دنیا لحاظ میکنیم. این مصلحت زندگی اجتماعی این است که کسی به دیگری تجاوز نکنه، خون کسی را بیجهت نریزه، تا یک انسانی در این جامعه مرتکب یک گناه بزرگی نشده نباید او را کشت. البته امروز که میگن مطلقا مجازات اعدام باید برداشته بشه، ولی اسلام هم که مجازات اعدام را قائله، برای هر کسی در هر جایی نیست، در یک شرایط بسیار سنگینی است. مصالح جامعه سنجیده میشه که اگر این فرد اعدام نشه ممکنه چه مفاسدی به کار بیاد. برای جلوگیری از مفاسد اجتماعی قصاص میکنند یا کیفرهای اعدام قرار میدن. اینجا وقتی میگیم احکام تابع مصالح و مفاسد است، یعنی مصالح ما انسانها در این زندگی که برامون مشهود است، همین زندگی دنیا. عقل هم که میگه قبیح هست قتل انسان بیگناه، همین معناشی، یعنی در این چارچوبه زندگی اجتماعی بر اساس همین مصالح و مفاسد باید بگه این مصالح رعایت بشه. دیگه ما فراتر از زندگی خودمون و فراتر از این زندگی دنیامون چیزی را در نظر نمیگیریم، ببینیم یه مصلحتی فوق این هم هست یا نه. مصلحت ها که میگیم همین مصلحت های مادی اجتماعی است، ولی مصلحت حقیقی محدود به این منافع مادی دنیوی در چارچوبه زندگی اجتماعی نیست. ما یک سلسله مصالح معنوی هم داریم، مصالح اخروی هم داریم، اما نمیتونیم بسنجیم که مصالح دنیوی با مصالح اخروی چه نسبتی دارن. در بین مصالح دنیا گاهی تزاحمی واقع میشه، حتی در تکالیف شرعی هم که تابع مصالح هست گاهی تزاحم واقع میشه. اهم و مهم هست، باید اهم را رعایت کنن، یعنی دو تا مصلحت هست رویاروی هم قرار گرفته، یا این مصلحت رو باید رعایت کرد یا اون مصلحت را. میگن هر کدوم مصلحتش اقواست. عناوین ثانویه هم که گاهی گفته میشه در امثال چنین مواردی است. ولی به هر حال این مصلحت ها و مفسده ها همش مربوط به زندگی دنیامون و زندگی اجتماعیمونه. دیگه فراتر از این یه مصلحت های دیگری را عقلمون نمیرسه. خدای متعال علمش احاطه داره بر همه مصالح. او فقط مصالح ما انسان ها را رعایت نمی کنه، مصالح دیگران هم رو باید رعایت بکنه، اونم نه مصالح دنیا را، مصالح آخرت و ابدی را هم میداند و رعایت میکنه. باید یه مثالی بزن یه خود ساده تر بشه. شاید مصلحت حیوانات، گوسفند، آهو، این حیوان به این زیبایی بیگناهی توی بیابون توی جنگل میچره، شما حق دارید بیرید او را صید کنید. ماهی بیگناهی که توی آب شنا میکنه، شما چه حق دارید این ماهی را صید کنید، ازش استفاده کنید؟ گوسفند را سرش را ببرید، از گوشش استفاده کنید؟ آهو را شکار کنید، ازش استفاده کنید؟ چه حق دارید؟ این مصلحت شماست یا مصلحت آهو هم هست؟ مسلمه مصلحت آهو نیست، مصلحت گوسفند نیست، این مصلحت شماست. خب کی گفته مصلحت شما مقدمه بر مصلحت آهوست؟ مقدمه بر مصلحت گوسفنداست. چرا شما حق داشته باشید گوسفندا رو سر ببرید، اونا حق نداشته باشن از خودشون دفاع کنن؟ بر اساس همین سوال، بر اساس همین مشکله کسانی قائل شدن به این که مطلقا سر بریدن حیوانات جایز نیست. میدونید هندوها کشتن حیوانات رو جایز نمیدونن، گوشت گاو را خوردنش رو جایز نمیدونن، گاوها رو ستایش میکنن بلکه میپرستن. و مذاهبی هست که مطلقا خوردن گوشت حیوان را تحریم میکنن، میگن صحیح نیست، بالاخره اونم جانداره، موجودیست، حیاتی داره، شما چه حق دارید حیات او را از بین ببرید، شما ازش استفاده کنید، او هم حق دارد. پس ما یک مصالحی در جامعه خودمون داریم، یه مصالحی هم فراتر از جامعه ما یه جاهی دیگه پیدا میشی. کی باید بگه مصلحت ما مهمتر است یا مصلحت گاو، مصلحت گوسفند، مصلحت آهو، مصلحت ماهی؟ اون کسی که مالک هر دوست، اون کسی که هم ماهی رو آفریده هم انسان رو، او میدونه ماهی رو برای چی آفریده، گوسفند رو برای چی آفریده.
او باید مصلحت اقوا، کمال بیشتر در عالم را حساب بکنه، بگه هر کدام صلاحش بیشتر است، کمال بیشتری ایجاد میکند، اون صحیح است.
پس او باید اجازه بده که من و شما گوسفند رو سر ببریم، گوشش رو بخوریم. اگه به اجازه او نباشه صحیح نیست، گوشت حرام است. اگه شما گوسفندی را بدون نام خدا سر ببرید، گوشش حرامه. چرا؟ برای اینکه اونم مصلحتی داشت، اونم مخلوق خداست. اون کسی که گوسفند آفریده باید به شما اجازه بده که او را سر ببر، به حیاتش خاتمه بده، ولی شما حق نداشتید. اون مصلحت هایی که ما میسنجیم در دایره خودمونه، همه چیز دیگر را ندیده میگیریم، اون وقت منافع خودمون را میسنجیم، میگیم مصلحت این است. ولی خدای جهان آفرین که همه هستی مال اوست، او باید حاصل جمع جبری را در نظر بگیری، بگه چه فرمولی وقتی انجام بشه مجموعاً صلاحش بیشتر است. نظام احسن ممکنه توش مفاسدی هم باشه، ضررهایی هم پیدا بشه برای کسانی، ولی سرجمعش را باید او حساب کنه، بگه نظام احسن کدام است، بر اساس مصالح اقوا احکام را تشریع کنیم. این حالا یه مطلب. این که انسانها در مسیر تکاملشون در زندگیشون به چه مقامی و کمالی میتوانند برسند، این امر ما درست نمیدونیم. ما اونی که برای مصلحت ها میدونیم، اون چه مربوط به شکممون هست، به سلامتیمون هست، به بهداشتمون هست، به امنیتمون هست، به رفاه اجتماعیمون هست، اینا رو تا حدودی مصلحتش رو میتونیم درک کنیم. اما اینکه چه کاری موجب کمال نهایی انسان میشی، اصلا کمال نهایی یعنی چی، آدمیزاد برای چی خلق شدی، اون مقامی که پیغمبران و اولیاء خدا میرسن، اون چه مقامی است، چقدر ارزش داره؟ مقامی که جناب سلمان رسید با صدها و هزاران امثال بنده قابل مقایسه نیست. اگه حساب دقیقش دست ما بود، هزار تا ما فدای سلمان می شدیم جا داشت. اون مقامی که او رسید با اون چه ما که حس می کنیم، با همه به اصطلاح کارهای خوبمون و جهادهامون و علممون و تعلیممون و فداکاری هامون، همه رو که رو هم بذاریم صد تا مثل منی یه سلمان نمیشی. اما کی میتونه این محاسبه رو بکنی؟ و اگه تمام انسانهای روی زمین به کمال خودشون برسن، وقتی کمال مجموع اینها را با کمال یک معصوم حساب کنید، همه فدای او، میلیاردها انسان با کمالاتی که ممکنه بهشون برسن، انگوش کوچیکه امام زمان هم نخواهند شد. امام راحل رضوان الله علیه وقتی به نام مبارک ولی عصر، حتی به لقب ایشون میرسید، میفرمود روحی لتراب مقدمه الفدا، یعنی جان خمینی فدای خاک پای او. او چه مقامی داشت؟ روحش، که در سایه روح بدنش ارزش پیدا میکنیم. همه بدنش، مغزش و قلبش و کبدش و اعصابش چقدر ارزش داشت که پاش چه اندازه در مقابل اون ارزش داشت. پای او چقدر ارزش داشت که کفشش ارزش داشته باشه در سایه این که خدمت به اون پا میکنه. اون کفش چقدر ارزش داره که خاک کفه اون کفش چقدر ارزش داشته باشه. اون وقت امام میفرمود جان من فدای خاک پای او باد. اون شوخی نمیکرد، اون میفهمید اون موجود چه ارزش بالایی داری. تمام انسان ها درباره خاک پای او هم عرض اندام نمیتونن بکنه. خب این چیزا رو که ما سرمون نمیشه بگیم، اگر جان یک انسانیم امثال بنده فرض کنیم به خطر بیفته، در مقابل جان او که هیچ، خاک پای او کدوم ارزشش بیشتره؟ مصلحت کدام است؟ ما چه میفهمیم چه مصلحتی؟ ما خیال میکنیم همینطور که در قوانین عرفی همه خونها مساوی است، همه در مقابل قانون مساویان، هر کس قتل نفسی کس در مقابل او قصاص میشه، دیگه نمیگن علمش بیشتر بود یا مالش بیشتر بود یا سنش بیشتر بود یا هنرش بیشتر بود، همه مساوی هستن. خیال میکنیم در مقام ارزش گذاری واقعی هم همین جوره، یعنی واقعا وجود یک انسان پستی مثل بنده این قابل مقایسه است با وجود مقدس ولی عصر؟ تا بگیم فرقی نمیکنه، این یه انسان اونم یه انسان. پس اونجایی که مصالح واقعی فوق زندگی اجتماعی انسانها لحاظ میشه، یه حساب دیگری در کار میاد که از عقل امثال ما خیلی فراتره. اون یه کسی دیگه باید حساب بکنه که اون مصلحت ها کدامه. خب حالا اگر مثل حضرت ابراهیمی، مثل حضرت ابراهیمی که پیغمبر اکرم هم از افتخاراتش این بود که تابع ملت ابراهیم است، البته مقام حضرت ابراهیم به مقام پیغمبر اکرم نمیرسید ولی مقام بسیار بالایی داشت در مقابل همه انبیا، چنین کسی باید به یک مقامی برسه از همون مقام هایی که نمونهشو در ائمه ما سراغ داریم. رسیدن به اون مقام شرطش اینه که باید از جان فرزندش هم بگذره. اونجا دیگه صحبت از این نیست که یک فرد عادی بیگناه کشته میشه یا نمیشه، این جانش با جان دیگران مساوی است. این در روابط زندگی اجتماعی این حرفا گفته میشه. اونجایی که پای رسیدن حضرت ابراهیم به یک مقامی در میان است، هیچ کس نمیدونه شرط رسیدن به اون مقام چیه و چه مصالحی صحیح است فدای اون مصلحت بشی. اینجاست که وقتی دستور داده میشه فرزندت را ذبح کن، حضرت ابراهیم نمیدونه که واقعا اون اطاعت امر خدا و اون شرفی که در اطاعت امر خدا برای او حاصل میشه و به اون مقامی که باید برسه چه نسبتی دارد با مصلحت ذبح فرزند. احتمال میده اون مقام به قدری ارزشمند باشی و اراده و تشریعی خدا و اون مقام به گونه‌ای تحقق گرفته که فدا کردن اسماعیل یا صدها اسماعیل هم در راه او صحیح باشی. این را فقط خدا میتونه تشخیص. پس وقتی خدا به حضرت ابراهیم میگه فرزندتو ذبح کن، او حقی برای خودش نمیبینه بگه چون و چرا، برای اینکه امر خدا فقط برای مصالح اجتماعی نیست، تحصیل اون کمالات برای انسانهای وارستهی که همه عالم در مقابل اونها مثل تل خاکی هستند در مقابل یک دانه الماس، اون مصالح رو فقط او میدونه که چی صحیح هست فدا بشه تا یک انسان برجسته‌ای مثل حضرت ابراهیم به مقام امامت برسد. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلك للناس اماما. ابراهیم باید یک امتحان بسیار سختی بده تا استعداد این را پیدا کنه که خدا مقام امامت را به او بده. اون مقام امامت به قدری والاست که دهها اسماعیل هم در راه او ذبح بشن جاداری. کی میتونه حسابشو بکنه که قتل نفس زکیهی مثل حضرت اسماعیل اگه مقدمه واقع شد برای رسیدن به اون کمال نفسانی، اون مصلحت اقواست؟ کی میتونه حسابشو بکنه؟ خدا فقط. پس ابراهیم باید چه کنه؟ تسلیم. فلما اسلما، مهم اینه اون چه انسان را ترقی میده به اوج میرساند این اسلماست. در مقابل امر و نهی خدا تسلیم بودن. الاسلام هو تسلیم. در داستان حضرت ابراهیم سراسر قرآن را ببینید، دعا میکنه بعد از این که حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل مادر خانه کعبه را ساختن، در حال ساختن کعبه دعا میکنن، دعاشون در اون حال مستجابه. دعاشون اینه وجعلنا مسلمین لک، ما را تسلیم خودت قرار بدیم. و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، نه تنها ما را دارای مقام اسلام واقعی یعنی تسلیم مطلق در مقابل خودت قرار بده، از فرزندان ما هم امتی را به وجود بیار که دارای چنین مقامی باشند. یعنی حضرت ابراهیم چیزی برتر و فراتر از اسلام نمی بیند. آرزو هم می کنه، آرزوش این است که به مقام اسلام برسد. دعا هم می کنه، دعاش هم اینه که مقام اسلام به ما بده. فرزندانش هم رو وقتی برایشون آرزو می کنه میگه و من ذریتنا امتا مسلمتا. خب چنین مقام اسلام یعنی تسلیم مطلق بودن اونقدر شرف دارد، اونقدر ارزش دارد که در مقابل او فدا شدن هزاران انسان جا داره، ولو به صورت دستور آزمایشی باشی. اون چه مهم است رسیدن انسان به اون مقام نهایی کمال انسانی است که در اسلام خلاصه میشی. بنابراین سوال از این که مصلحت این که چرا به حضرت ابراهیم دستور داده شد که فرزندت را ذبح کن، حضرت ابراهیم هم شکی نکرد که این تکلیف خداست، باید عمل کرد. به ذهنش خطور هم نکرد که شاید این غیر مشروع باشه، قبیح باشه. قتل نفس زکیه عقلن قبیح هست، چجور خدا دستور میده من کار قبیح انجام بدم؟ جوابش این است که اون قبحی که ما برای قتل نفس زکیه یا سایر احکام اجتماعی تشخیص میدیم تابع مصالح و مفاسدی است که در چارچوبه زندگی دنیا لحاظ میکنیم. اگر کسی درکش و شعورش و معرفتش و احاطه علمیش فراتر رفت از زندگی انسانها، شامل سایر موجودات هم شد، فراتر رفت از زندگی مادی، شامل حیات معنوی هم شد، فراتر رفت از زندگی دنیا، شامل زندگی بی‌نهایت آخرت هم شد، او بهتر میتونه مصلحت ها و مفسده ها رو بسنجی، ببینه صحیح هست دستور ذبح یک انسان بیگناهی به پدر بده، برای اینکه پدر در سایه اطاعت اون امر به اون مقام برسه، نه تنها پدر، فرزند هم. اون حالی که حضرت اسماعیل در مقابل اطاعت امر پدر داشت، اون حال از هزار سال عبادت من و شما بالاتری. درست نوجوانی است، اما این نوجوان با اونا دیگه خیلی فرق داره. وقتی بهش میگه انی اراف المنام انی اذبحک، وحشت نمی کنه، این چه حرفیست؟ میگه یا ابت افعل ما تؤمر، دستور خدا را عمل کن، هرچی او گفتی. این حال تسلیم، مطیع امر خدا بودن، از صد سال و هزار سال عبادتی که من و شما بکنیم بالاتری. عبادتها را خروار خروار نمی سنجند، با مقدار خلوصش می سنجند، با پاکی نیتش می سنجند. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. یک لحظه عبادت شمشیر زدن امیرالمومنین از عبادت همه انس و جن بالاتره. اگه استثناء داشته باشی انبیا و معصومین را استثناء کنی. اونجا سنجش مصالح و مفاسد، سنجش کمالات کیلویی نیست، تونی نیست، اونجا با معیار خلوص می سنجند. پس در این امر از لحاظ واقعی نه تنها هیچ مفسده ای نبود، بلکه در سایه این امر زمینه‌ای فراهم شد که ابراهیم و اسماعیل هر دو در آن واحد در زمان کوتاهی به عالی ترین مقامات انسانی برسند. حالا که این مصلحت تأمین شد، دیگه ذبح خارجی شرطی لزومی نداره. این است که خدا کبشی را فرستاد، گوسفندی را فرستاد تا ذبح بشه. تا اینجا مصلحت این بود که اینها چنین آمادگی درشون پیدا بشه. حضرت ابراهیم هم فکر نمی‌کرد این تکلیف سوری است، امتحانی است، دستور خداست باید عمل کرد. اسماعیل هم فکر نمی‌کرد این تکلیف سوری است. اگه تکلیف امتحانی و سوری باشه، طرف هم بداند سوری هست که این امتحانی نمی‌شه. فکر می‌کرد این تکلیف واقعی است، باید این ذبح انجام بگیره. اما اون مصلحتی که پشتوانه این دستور بود، این بود که چنین مقام تسلیمی برای این بندگان خدا پیدا بشه، برسند به اون اوجی که انسان در سایه اطاعت خدا میرسد. حاصل شد و فدیناه به ذبح عظیم. ولی این معناش نبود که تکلیف از اول قبیح بود، قبحی نداشت، به خاطر اینکه تابع یک مصالحی بود فوق فکر من و شما. ما اون چرا میگیم قتل نفس زکی یک قبیح است، در چارچوب مصالح زندگی مادی اجتماعی است. اگر میدانستیم که در سایه این قتل چه کمالاتی و ارزشهایی برای قاتل و مقتول هر دو حاصل میشه، هیچ قبحی نداشت. این است که میگیم احکام عقل عملی اینها تابع یک قیود خفیه‌ای هستند که اون قیود شما معمولا اشخاص نمیدونند. این است که به عنوان مشهورات تلقی میشی، نه به عنوان قضایای برهانی. قضیه برهانی بودنش این است که تمام قیود و شرایطش لحاظ میشی، والله میشه از مسلمات، از مشهورات احکام عقل عملی. اگر اون ملاک‌های واقعی سنجیده بشه میشه برهانی قطعی، میشه حکم یقینی. اما چون اغلب مردم از اون قیود خفیش آگاهی ندارن، به صورت مطلق ارائه میشه اینه که در حکم مشهورات است. بگذاریم از این مسئله. پس حق باید از طرف کسی تشریع شود که احاطه بر همه مصالح داشته باشی، نه تنها مصالح انسان ها، نه تنها مصالح مادی، نه تنها مصالح دنیوی، بلکه مصالح هستی اولا، مصالح معنوی زائد بر مسائل مادی و مصالح اخروی زائد بر مصالح مادی و معنوی این جهانی. به این جز خدای متعال کسی نخواهد بود. پس همه حقوق باید از طرف خدای متعال تشریع بشه. او چه حقی دارد که این حقوق را جعل کند؟ چون خداست، چون همه هستی مال اوست، در مقابل او کسی نیست که از ناحیه خودش چیزی داشته باشی تا ادعای حقی بکنی. پس قبل از این که حق برای خدا ثابت بشه، برای هیچ موجودی حقی ثابت نیست. وقتی خدا حق برای او ثابت شد، اون حق اطاعت و پرستش بر همه بندگانش، در سایه او حقوقی را برای بندگان بعضهم علی بعض قرار میده. حقوقی کسانی پیدا میکنن در پرتو حق خداست، از ناحیه خودشون خودی ندارن تا حقی داشته باشن. و بعد از این که خدا حقی قرار داد، هیچ کس نمیتونه اون حق را تغییر بده. وقت من دیگه گذشته، امیدوارم انشاءالله اگر حیاتی بود و توفیقی بود تتمه بحثا را در جلسه آینده خدمتتون عرض کنم. پروردگارا، تو را به اون حق ربوبیت قسم میدیم که به ما توفیق عبودیت کامل مرحمت بفرما. روح امام راحل و شهدای والا مقام اسلام را با انبیا و اولیا محشور بفرما. سایه مقام معظم رهبری را بر سر ما مستدام بدار. دشمنان حق ربوبیت، اون کسانی که برای خودشون در مقابل حق الهی حقی قائلند، برای خودشون حق قائلند که علیه خدا تظاهرات کنند، ذلیلشون بفرما. عاقبت ما را ختم به خیر بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.